أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم كن وليك وجعل من أحسن الصلوات عليه وعلى آله. في هذه الساعة وفي كل ساعة مليا حافظا مقالا منصرا ودليلا معينا، حتى تسكنهم وارضا كانت اوهم و تمتلهم فيها طويلا. اطلاعا که خدای متعال بی نهایت سپاسگزار هستم که خودی و حضور در این محفل اساتید و عزیزان رو به من عنایت کرد. ایشون از دانش شما عزیزان استفاده کنیم، ضعفهای کارتون رو تدارک کنیم و پیشا پیشم از فرصتی که در اختیار قرار میدید صمیمانه تشکر میکنم و همچنین عذرخواهی. نکته ای رو که مقدماتا خارج از بحث عرض میکنم این است که حقیقتا در فضای انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی ایران مرزهای دانش مدرن شکسته شده. مقصودم تنها این نیست که ما توانستیم در بعضی از حوزه‌های دانش‌های تخصصی به قله این دانش نزدیک بشیم یا دسترسی پیدا کنیم، بلکه یه مقصود فراتری دارم. اون است که پارادایم‌های تفکر شکسته شده و اندیشه و خردورزی و تفکر و تحقیق و پژوهش در یک چارچوبه جدید و پارادایم جدید آغاز شده. این سرآغاز یک تحول جدی در حوزه دانش است و راهی برای اون رفت از تک صدایی است که در حوزه دانش و در جهان وجود دارد. امیدوارم که این پژوهشکده فخیم و ارزشمند هم به توان در این مسیر گام های جدی برداره و شما اساتید و پژوهشگران عزیز این فضای جدید رو محترم بشمارید و به نوآوری های جدی در این چارچوبه جدید بیاندیشید. انشاءالله که این توفیق نصیب شما هست بیشتر بشه. بس ضرورت هم داره. حالا اگر این همین عنوان کلی که برای این مباحث هست مورد تعمل قرار بگیره و در جمله پذیرفته بشه، واقعا انتظاراتی که در آینده جامعه جهانی از محققین و مخبران داره این است که یک راه جدیدی رو مبتنی بر اندیشه جدید پیش روی جامعه جهانی بگذارن که بتواند رابطه بین اعتقادات معنوی و زندگی اجتماعی بشر رو در یک شکل کارآمدی ترسیم بکنه. یعنی الان دوگانه هایی که غرب در طول چند قرن به شدت ایجاد کرد و دو بهش دامن میزد، مثل دوگانگی بین علم و دین، بین دینداری و عدالت ورزی، بین آزادی و دینداری و امثال اینا که این دوگانه های فراوانی هست، تقریبا تلسم شکسته شده و تلسم دانش مدرن هم شکسته شده و بشریت دنبال یک راهی میگرده که هم از ارتباط با عالم معنا و هم از بستر عدالت عبور کنه، هم به رفاه بیاندیشه و معیشت، هم به سعادت بشر. و حتما باید نخبگان نسل جدید این راه رو به صورت یک راه کارآمد و عملیاتی هم باشه پیش روی جامعه جهانی قرار بدن. همینطوری کسی که کسی باور نمی کرد و الان هم اگر کسانی که مثلا دهه 50 از دنیا رفتن برگردن باورشون نمیاد که واقعا مارکسیسم تمام شده باشه از نظر تاریخی، جریانی هم که نسبت به دموکراسی و نظام سرمایه‌داری هست تقریبا همینجور هست. این است که شما اساتید عزیز توقعی که ازتون هست نسبت به نسل آینده نه فقط کشور ما بلکه جامعه جهانی این است که بتوانید این راه رو هموار کنید. حالا بحثی رو که عنوان فرمودن به عنوان فرمودن من در چارچوب رو بحث بکنم، همین بحث تمام شد. یه مدرنیته که به ادامه سلول انقلاب اسلامی است، از زوایای مختلفی میشه موضوع بحث قرار داد. اون زاویه‌ای که در این فرصت تقدیم عزیزان میکنم انشاءالله است، از کردم هم افزایی آگاهی و دانش شما از زن استفاده کنیم، بحث همین پرداخت به همین موضوع از منظر فلسفه تاریخ است. چون من داریم ما وقتی وارد یک تحقیق میشیم، بعد وارد واحد مطالعه‌مون با موضوع تحقیقمون و مقصدمون هماهنگ باشه. فرض کنید شما وقتی راجع به تحولات اجتماعی در یک جامعه میخواید تحقیق کنید، حتما وارد مطالعه‌تون دیگه فرق نیست. بنابراین شما هر چقدر در حوزه روانشناسی بست برید گرایش و جدید رو ایجاد بکنید، نمیتونید پاسخ این مسئله اجتماعی رو دست بیارید، بلکه باید واحد مطالعتون جامعه باشه، دانش‌های اجتماعی رو موضوع بحث قرار بدید و از جامعه شناسی و فروعات جامعه شناسی استفاده بکنید. وقتی بحث ما در باب برنامه‌ریزی برای کل جامعه جهانی است و میخواییم کل این جامعه رو در یه مسیری هدایت بکنیم، حتما دیگه واحد مطالعه همون جامعه هم نیست، بلکه واحد مطالعه همون تاریخ اجتماعی بشه. و دلیل شکلگیری فلسفه تاریخ و رشدش در دوران اخیر هم همین مطلب است. همچنین وقتی میخواییم داوری بکنیم رجوع به یه تمدن، یه تمدنی که سابقه تاریخی داره، قرنها حیات داشته و به خصوص تمدنی که در یک شکل فراگیر تأثیر جدی بر همه جامعه جهانی داشته و تقریبا یک سبک زندگی مشترکی رو در لایه‌های از زندگی جامعه جهانی ایجاد کرده، حتما واحد مطالعه ما باید واحد تاریخ اجتماعی باشه. ولذا حتما اگر بخوایم این بحث خوب تحقیق کنیم، یکی از زوایای علمی بحث فلسفه تاریخ است. در فلسفه تاریخ نهاد دارید کلیت تاریخ اجتماعی بشر به عنوان یک مجموعه در حال تحول موضوع بحث قرار میگیره و از علتی که در این فرایند دخالت داشتن بحث میشه و همه شما عزیزان فی‌الجمله آشنا هستید با موضوعاتی که در فلسفه تاریخ موضوع بحث قرار میگیرن. من هم از همین زاویه بحث رو مورد دقت قرار میدم. ابتدا یک بحث مختصری رو در باب فلسفه تاریخ از منظر فرهنگ ادیان به خصوص فرهنگ اسلام و مکتب تشیع و اهل بیت خدمتتون تقدیم میکنم. چون میدونید گرایش‌های فلسفه تاریخی گرایش‌های متفاوتی است. تقریبا معروف‌ترین اندیشه فلسفه تاریخی که در قالب یک مجموعه هماهنگ با فلسفه نظری خودشون و علوم اجتماعی و امثال اینا کار کرده در دوره‌های گذشته، ماتریالیسم تاریخی یا فلسفه تاریخ برآمده از مارکسیسم بوده. فلسفه‌های تاریخی دیگه هم داره، ولی من هنوزم تلقیم اینه که به لحاظ هماهنگی، گرچه دوران این تحلیل تمام شده، ولی یک تحلیل منسجم بوده در دوره خودش. از این دست فلسفه‌های تاریخ زیاد داریم، من نمی‌خوام اونها رو موضوع بحث قرار بدم. یه رویکرد قرآنی و کلامی خودمون رو بحث فلسفه تاریخ داشته باشیم، بر اون اساس یک تطبیقی به این انقلاب اسلامی و جریان مدرنیته داشته باشیم. ببینید از منظر معارف ما، تاریخ اجتماعی بشر برآمده از تکامل ماده نیست. یعنی اینجور نیست که ماده بر اساس یک حرکت درونجوش منتهی به پیدایش حیات و انسان شده باشه و بعد تعامل بین انسان و جهان و طبیعت است که تکامل تاریخ اجتماعی بشر رو شکل میده. این دیالکتیک بین انسان و طبیعت نیست که تاریخ بشر رو ساخته، بلکه از منظر تعالیم الهی انسان مثل سایر نظام خلقت آفریده خدا متعال هست و تکامل کل عالم از جمله تکامل حیات اجتماعی انسان بر محور خالقیت و ربوبیت خدای متعال هست. همینطوری که تمام هستی رو او آفریده و او به سمت کمال هدایت میکنه، انسان و حیات اجتماعی انسان و تکامل این حیات اجتماعی هم بر محور خالقیت و ربوبیت خدای متعال هست. این یک نکته. نکته دومی که قابل توجه هست این است که در این مسیر رو به پیش یک جبر الهی بر رفتار انسان حاکم نیست، نه جبر مادی و تاریخی و نه جبر الهی. اینجور نیست که خدای متعال ما رو مجبور و مطلق آفرینه مثل سنگ و چوب و بر اساس یک نقشه ای که خود ما بازیگر در اون نیستیم با یک جبر مطلق به سمت یک مقصدی حرکت کنیم. اندیشه فلسفه تاریخی ادیان این نیست، بلکه خود ما انسان ها هم سهم تأثیری در مسیر رو به پیش تاریخ داریم، هم آحاد ما هم جوامع ما مؤثریم. حتی اینطور نیست که جوامع فقط تأثیر داشته باشن و اراده های آحاد منحل در اراده های اجتماعی باشه، بلکه آحاد جامعه بشری تأثیر گذار و تحولات تاریخی هستن. این هم نکته دوم که سهم تأثیر اراده های انسانی در شکلگیری تاریخ اجتماعی و پیدایش و زوال تمدن هاست. گرچه این هم مسلم است که سهم تأثیر اراده های ما در پیدایش تمدن ها، تکاملش و افولش یکسان نیست. بعضی اراده ها اراده هایی هستن که سهم تأثیرشون سهم تأثیر احساسی و منوری است، بعضی هم یک سهم طبعی دارن، بسیار سهمشون سهم کمی است، ولی همه اراده ها تأثیر دارن. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که خدای متعال که خالق و اله همه هستی است، ما انسان‌ها رو در حوزه اختیار و مسئولیتی که به ما داده، در حوزه توانایی و قدرت و حول و قوه و متناسب با او تکلیف و مسئولیت، مجبور به پذیرش الوهیت خودش نکرد. حتی نسبت به پذیرش توحید ما جبر باطنی نداریم. همه شما عزیزان با آیات نورانی آیت الکرسی آشنا هستید. آیت الکرسی رو که به اصطلاح جزوه قرار آیات قرآن و آیات فوق‌العاده است ملاحظه فرمودید، در اونجا بحث توحیده. توحید رو خدای متعال با یک بیان بسیار نورانی بیان میکنه: الله لا اله الا هو الحی القیوم تاب هو العلی العظیم. بعد از تبیین توحید میفرماید لا اکراه فی الدین، ولی این دین الهی که الوهیت حضرت حق است، این امر اکراهی نیست که کسی رو مجبور کنیم به پذیرش او. باطنا همه آزادن، ولو یک جبر اجتماعی هم در یه دوره‌ای باشه، اون جبر اجتماعی اختیار باطنی انسان‌ها رو سلب نمی‌کنه. خدای متعال به همه ما اختیار در پذیرش او ربوبیت خودش داده، ولی قد تبین الرشد من الغی، مسیر رشد و غی رو ما بیان مبین کردیم، واضح کردیم و شما رو بین این دوها آزاد گذاشتیم. میتونید مسیر رشد رو انتخاب کنید که مسیر توحید و پذیرش الوهیت رو بشه، مسیر غیر رو انتخاب کرد. بعد از اینکه توضیح میدهد مسیر توحید رو، میفهمد الله ولی الذین آمنوا. اگر شما پذیرفتید مسیر توحید رو و الوهیت حضرت حق رو و در حوزه‌ای که به شما اختیار و توانایی و قدرت و حول و قوه دادیم الوهیت حضرت حق رو قبول کردید، خدای متعال هم ولایت شما رو به خصوص میپذیره و سرپرستی میکنه دیگه شما، و در سرپرستی خدای متعال شما در مقابل الوهیت او متواضع و خاضع و ساجدید و خدای متعال هم شما رو سرپرستی خاص میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. سیرتون در عالم سیر از ظلمات به سمت نور که الله نور السماوات و الارض. و اگر هم نپذیرفتید در حیات خودتون، در حوزه اختیارات خودتون تردید نکنید که به صورت جزیره‌ای تو این عالم شما زندگی نمی کنید. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. بنابراین از نظر قرآن ما مجبور حتی در پذیرش الوهیت و توحید هم نیست، جبر باطنی وجود نداره و می شود انسان طریق خشوع و خضوع و بندگی و پرستش خدای متعال در عرصه حیات خودش انتخاب کنه و می شود در مسیر محوریت نفس و استکبار بر خدای متعال رو انتخاب بکنه. این دو تا مسیره و این دو مسیر هم هر دو در عالم امداد میشه، یکی با ولایت الله، الله و ولی الذین آمنوا، یکی هم با ولایت اولیاء طاغوت و خدای متعال هر دو رو هم امداد بکنه. در قرآن می فهمد کلن نمید دو هاولا و هاولا. این طور نیست که اونایی که راه حق رو انتخاب می کنند ما امداد بکنیم، اونایی که اختیارشون در مسیر قرار می گیره ما امدادشون نکنیم. کلن نمید دو هاولا و هاولا. البته این امداد الهی در مسیر یک حکمته که باش عالم رو به سمت هدف پیش میبره، بیرون از اون حکمت نیست، ولی در چارچوب حکمت هر دو دستگاه حمایت میشن. خب این هم نکته سوم. نکته چهارم این هست که بر همین اساس ما دو نوع اختیار انسانی و دو نوع اراده انسانی در زندگی اجتماعی و تاریخی بشر داریم. یک سلسله اراده هاییست که زندگی خودشون رو، حیات خودشون رو بر محور پذیرش دین و توحید و الوهیت قرار دادن و مدار زندگیشون توحید و الوهیت حضرت حقه، یعنی همه زندگیشون آهنگ تبعیت، پذیرش، تسلیم، عبودیت و بندگی حضرت حق رو داره. و یک سری هم هستن که از مدار این پرستش خارجن، زندگی میکنن، معیشت در این دنیا دارن، تدبیر میکنن، تصمیم میگیرن، ولی بر مدار عبودیت و بندگی نیست، بر مدار نفس خودشون، خواسته خودشون و با محوریت نفس خودشون هست. و حالا از این گاهی در قرآن تعبیر میشه بر مدار استکبار بر خدای متعال. هر کدام از این دو گروه ایجاد جامعه میکنن، جامعه ای که بر محور اراده معطوف به پرستش خدای متعال شکل میگیره و جامعه ای که بر محور اراده پرستش به نفس و تمنیات و تقاضای نفس شکل میگیره. یعنی اراده های اجتماعی برای اینکه راه خودشون رو در این جهان هموار کنند به سمت مقصدی که دارن، حول هم جمع میشن و یک وحدت اراده پیدا میشه، همدلی، همفکری و همکاری شکل میگیره. این همدلی، همفکری و همکاری در بین اراده های انسانی یا بر محور پرستش هست یا بر محور نفس. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که ما دو نوع جامعه در تاریخ داریم. همینطوری که دو نوع اراده فردی داریم و انسان ها در این عالم طبیعت، در این عالم دنیا مجبور نیستن که همیشه در یک خط حرکت بکنن، میتوانن در دو خط حرکت بکنن، دو نوع جامعه هم داریم. یعنی یک جامعه ای داریم که اراده های انسانی بر محور هم جمع شدن، دغدغه مشترک دارن، این دغدغه ها همدلی و طبیعتاً همفکری و همکاری مشترک برای حل دغدغه های مشترک ایجاد میکنه، ولی محور همه این دغدغه ها و مشکلات و آسیب شناسی ها رو که ببینید عبارت است از توسعه عبادت و بندگی و پرستش و توحید. یک طرف دیگه هم انسان هایی هستن که همدلی دارن، همفکری دارن، همکاری دارن، ولی محور هماهنگیشون پرستش خدای متعال نیست، محور هماهنگیشون نفسانیاتشون هست برای رسیدن به تمنیات نفس خودشون همکاری و همفکری میکنن و طبیعتاً در طول این همفکری و همکاری این اراده ها وقتی با هم هماهنگ شدن طبیعت رو هم تسخیر میکنند خدای متعال نظام طبیعت رو بخش عمدهش رو مسخر اراده های ما قرار بده، اراده های ما در لایه های از این طبیعت نفوذ میکنه و با نفوذ کردن در لایه های طبیعت اونا رو در اختیار خودش قرار میگیره و با او به سمت اهداف خودش و تأمین نیازمندی های خودش، ارضاء نیازمندی های خودش حرکت میکنه. و میدونید این لایه ها متفاوته دیگه. فرض کنید به عنوان مثال میگم این خوردنی هایی که ما استفاده میکنیم و ازش به تأمین میکنیم نیازهای طبیعی خودمون رو، یک نوع مسخر ما هستن. فرض کنید این غذایی که جذب بدن ما میشه و هضم میشه و در اختیار ما قرار میگیره با فرض کنید اون سمی که برای ما مضر هست، تفاوتش اینه که مسخر ماست، دیگری مسخر ما نیست. یا لایه های از طبیعت که ما تسخیر میکنیم، حتی فرض کنید تو انرژی هستی طبیعت رو تسخیر میکنیم، اینا مسخر ما هستن. ولی یه لایه های از انرژی و توانایی و قدرت هم در جهان هست که مسخر ما واقع نمیشوند. پس ببینید این هم مقدمه نکته بعدی در تحلیل کل تاریخ اجتماعی بشر، که تاریخ اجتماعی بشر حول دو تا جهت شکل میگیره: اراده های انسانی که مجبور نیستند به پذیرش الوهیت، طبیعتاً دو مسیر رو طی میکنند، اراده هایی که میپذیرند، اراده هایی که این مسیر رو طی نمیکنند، مسیر دوم رو طی میکنند. هر دو اراده جامعه پردازی میکنند و هر دو اراده بر محور جامعه بشری تصرف در طبیعت میکنند، فرایندی رو برای حل نیاز و ارضاء خودشون در نظر میگیرند و توی فرایند نیاز و ارضاء طبیعت رو هم و قوای طبیعی رو هم در استخدام خودشون میگیرن و خدای متعال اونها رو امداد میکنه و لذا آرام آرام تمدن‌های تاریخی شکل میگیرن. ولی این مسیر تمدن دو تا مسیر هست، یه تمدن است که آهنگ الهی داره، یک تمدن هم تمدن است که بر محور نفسانیات انسان شکل میگیره. این هم نظری یک مقدمه. مقدمه دیگر این است که از منظر فلسفه تاریخ قرآنی و با توجه به معارف اهل بیت علیهم السلام، اگر ما بخوایم اصلی ترین نیروهایی که اثرگذار بر تکامل تاریخ هستند و تکامل تاریخ رو رقم میزنند و تاریخ اجتماعی بشر رو شکل میدن در نظر بگیریم، این نیروها اراده های انسانی هستند. یعنی در جوامع انسانی ما یک سلسله اراده هایی داریم که محور اراده های اجتماعی قرار می گیرند و در واقع هماهنگ کننده اراده اجتماعی بشر هستند. و اراده ها اگر با هم دیگه تعامل می کنند، هم دلی و هم فکری و هم کاری ایجاد می کنند، حول محور یک سلسله اراده های برتر، اراده های شدیدتر، اثرگذارتر سامان پیدا میکنن. هم در جبهه حقیق رو از نظر قرآن داریم، هم در جبهه باطل. در جبهه حق تعبیر قرآن این است که انبیا و اولیا محور جوامع ایمانی هستند. نقطه مقابلش هم کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من شیاطین الانس والجن. مقابل هر پیغمبری یک شیاطین انس و جن هستن، اونا هم جامعه پردازی میکنن، محور یک سلسله اراده ها میشن. بنابراین اگر کسی سوال بکنه که این اراده های اجتماعی حول چه محوری جمع میشن، حول محور اراده های برتر، اراده های اثرگذارتر و انسان هایی که ظرفیت اداره یک جامعه و مدیریت یک جامعه و ظرفیت پردازش اجتماعی رو دارن جمع میشن و اینها هم در دستگاه حق بودن هم در دستگاه باطل. و به تعبیر دیگه اراده هایی که محور اراده های جامعه ایمانی قرار میگیرن، شدیدترین اراده ها در پرستش خدای متعال هستن و قویترین اراده ها در بندگی. و اراده هایی هم که محور جامعه باطل قرار میگیرن، شدیدترین اراده ها در نسبت به دنیا هستن. اونایی که شدیدتر نسبت به دنیا هستن، محور تمدن‌های مادی، محور بست دنیا پرستی و پرستش دنیا قرار میگیرن و اون اراده هایی هم که شدیدتر نسبت به عالم آخرت، نسبت به عالم غیب هستن، اون اراده ها هم محور جامعه ایمانی قرار میگیرن. در طول تاریخ هم این به سادگی قابل اثبات هست. اون نیروهایی هم که محور جوامع قرار میگیرن متفاوتن. بعضی ها مثلا نیروهای فرهنگی هستن، بعضی ها نیروهای سیاسی هستن، بعضی ها نیروهای اقتصادی هستن. فرض کنید در جامعه موسی کلیم مقابل حضرت موسی کلیم هم فرعون رو دارید، هم بلعم باورا رو دارید و هم قارون رو دارید که هر کدوم نماد یک ضلع جامعه هستن. یکی نماد وحدت سیاسی جامعه است، یکی نماد اصطلاح وحدت اقتصادی، یکی هم علمی. یعنی تفرعون سیاسی فرهنگی اقتصادی هر سه وجود داره، ولی معمولا اینطور نیست که این سه از هم جدا عمل بکنن. باز یک اراده است که محور هماهنگی کل اراده های اجتماعی قرار میگیره. پس بنابراین اگر بگم وحدت اجتماعی بر چه محوری شکل میگیره، به نظر میاد در محور شدیدترین اراده و قویترین اراده که میتواند این تمایلات اجتماعی رو اداره بکنه و فرایند تکامل اجتماعی و سرپرستی این جامعه رو دست بگیره، بر محور او شکل میگیرن. بر همین اساس نهایت بکنید تحلیل حقیر اینه که واقعا جامعه حقیقت واقعی است. اینطور نیست که جامعه امر اعتباری باشه، فقط آحاد هستن که حقیقت دارن و جامعه امر اعتباری و قراردادی و توهمی است، بلکه حقیقتاً چیزی به نام جامعه، واقعیتی به نام جامعه وجود داره. اراده های انسانی به هم پیوند برقرار میکنن، روابط حقیقی بین ارواح افکار برقرار میشه و از تعامل بین اینها حول یک اراده برتر یک جامعه حقیقی شکل میگیره. خب این هم نکته دیگر. نکته بعدی که باز قابل توجه هست این است که در این نگرش همینطوری که جامعه واقعیتی فراتر از افراد داره، اینجوری است که افراد واقعیان، اراده های آحاد انسان به صورت جزایر از هم مستقل واقعیت دارن، ولی وحدت اراده های اجتماعی اعتباری است. حقیقتا اراده های اجتماعی با هم ارتباط پیدا میکنن و جامعه دارای یک واقعیت و یک ساختار حقیقی است که در علوم اجتماعی موضوع بحث قرار میگیره. اینطور نیست که روانشناسی معطوف به یک واقعیت حقیقی است ولی علوم اجتماعی ناظر به یک واقعیت وهمی و اعتباری، بلکه از یک واقعیت بحث میکنه. همینطور کل تاریخ اجتماعی بشر هم دارای وحدته. یعنی شما اگر این دو قطب تاریخ رو مورد توجه قرار بدید، این دو قطب تاریخ دارای یک وحدت تاریخی هستند. یعنی جامعه مؤمنین واقعا دارای یک وحدت حقیقی تاریخی است و در این وحدت حقیقی تاریخی همه ارواح و افکار با هم دیگه تعامل و ارتباط حقیقی دارن و هم افزایی دارن. و اگر بخوایم با تعبیر قرآنی و با تعبیر کلامی خودمون بگیم، دارای پرستش مشترکن، دارای ثواب و عقاب مشترکن. همینطوری که ما پرستش فردی داریم و عصیان فردی، پرستش و عصیان اجتماعی و تاریخی هم داریم. یه مجموعه‌ای که دونه یک لشکر با هم همکاری میکنن، اینها باید به یک فعلشون به یک منتجه و برایندی ختم میشه، همشون در منتجه به نحو سهامی به نحو مشاع شریکن، لذا همه در عبادت هم دیگه به معصیت هم دیگه شریکن. این فقط در یک جامعه نیست، در یک مسیر تاریخی هم اگه خوب دقت بکنید، تاریخ انبیا و تاریخ جبهه مقابل رو ببینید، این دو تا جامعه تاریخی دارای یک وحدت تاریخی هستند و متقابل به هم دیگه هستند، در هم دیگه حاضرند. یعنی من به عنوان مثال عرض میکنم، الان عبادتی که شما انجام میدید و نمازی که میکنید حقیقتا حول پرستش نبی اکرم است، قرارداد نیست. یعنی اگه شما تصرف حضرت رو بردارید، هیچ کدوم از ما مسلمان نیستیم، هیچ کدوم از ما این منزلت از ایمانی که الان داریم نداریم. کما که اگر پرچمداران تمدن مادی رو شما حذف کنید از تاریخ، هیچ کدوم از ما این شکل تمدنی کنونی رو نمی‌داشتیم و در این شرایط و این سبک زندگی نمی‌کردیم. پس بنابراین یک ارتباط حقیقی که حالا من نمیخوام ازش تعبیر به ارتباط علت و معلولی کنم در فلسفه، از این فراتر است. یک ارتباط واقعی و حقیقی در مسیر تاریخ بین این دو قطب تاریخ وجود داره. یعنی حقیقتا اگر شما تو تاریخ دو قطب ببینید، این دو قطب تاریخی کاملا دو قطب دارای حقیقت و واقعیت تاریخی هستند. لذا بر این اساس، حالا کمی هم این تأمل میبره، من انشاءالله اگر حالا برده ها مجالی بود اساتید لطف بکنن هم فکری بکنن استفاده میکنیم، به گمان عقیل اینجوریست که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محور کل جامعه مؤمنینه. یعنی هر کجا عبادتی تو طول تاریخ اجتماعی بشر بوده بر محور عبادت ایشون. این که در معارف ما داره بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله، این معناش همینه. البته این باید توضیح داده بشه، چون ارتباط عالم ما با عوالم بالاتر هم باید تحلیل بشه که اونم یه سخن دیگریست که شما تاریخ اجتماعی بشر رو باید در طول عوالم تکوین تفسیر بکنید. نمیشه رویکرد فلسفه تاریخی شما جدای از فلسفه تکوینتون باشه. حتما باید درون فلسفه تکوین فلسفه تاریخ خودتون رو شکل بدید. بر اساس فلسفه تاریخ اجتماعی ما تا اینجا اونجی که قابل ادعا هست، البته عرض کردم تک تک اینها هم باید استنادش بدین اثبات بشن، از نظر عقلی اثبات بشن. من گمانم این از نظر عقلی هم این مباحث قابل اثباتن میشودن با مطالعات میدانی شواهد تاریخیش رو بیان کرد. بنابراین اگر شما دو قطب تو تاریخ دارید، یک قطب بر محور پذیرش توحید و دین الهی و یک قطب بر محور عدم پذیرش دین الهی و به تعبیر دیگه یک قطب بر محور دین و یک قطب بر محور تمنیات و تقاضای نفس خود انسان شکل گرفته و هر کدام از اینها هم با همدیگه اراده های اجتماعی به وحدت رسیدن حول یک اراده برتر و شدیدتر، این اراده های برتر که محور جوامع هستن حول یک اراده برتر تاریخی به وحدت تاریخی میرسن. یعنی بنابراین شما یک نظام اراده های تاریخی دارید که این نظام ها اراده های تاریخی تاریخ اجتماعی بشر رو می سازن. تاریخ اجتماعی بشر یک مجمع الجزایری از اراده ها و اختیار و افکار و منویات و فعالیت های بشر نیست، بلکه این فعالیت ها، افکار، حالا اراده ها یک همفضایی دارن و در یک پیوستار بزرگ تاریخی بر محور یک نظام اراده های برتر و خود اون نظام اراده های برتر بر محور یک اراده عظیم تاریخی شکل می گیرن. این هم نکته دیگر. نکته قابل تأمل دیگری که در این رویکرد فلسفه تاریخی هست اینه که این دو قطب اراده تاریخی اینطور نیست که به صورت موازی و در عرض هم و با یک تفاهم و تسالم تاریخی زندگی بکنن. این دو قطب درگیرن به خاطر اینکه جهت تاریخشون با هم متفاوته و امکان تفاهم این دو قطب با حفظ جهت تاریخشون ممکن نیست. یا باید جهت یکی به نفع دیگری منحل بشه و یا یکی باید حذف بشه. مادامی که این دو وجود دارن، درگیری هم وجود دارن. یعنی بر اساس این نگرش جنگ از ضرورت‌های حتمی تاریخ اجتماعی بشر هست و قابل حذف نیست. نمیخوام تشبیه کنم، این تشبیه خیلی نارواست. چطور در ماتریالیسم تاریخی قطب‌های مختلفی که بر محور روابط تولیدی و روابط تولید و تولیدی شکل می‌گیرن حتما دو قطب متضاد هستن که بر اساس منطق دیالکتیک در این تضاد دیالکتیکی دائما در حال جنگ هستن و این تضادیتاس هست که سنتز رو تولید می‌کنه و مسیر تکامل تاریخ از این مسیر عبور می‌کنه. چطور اونها میگن روابط تولید و تولیدی ایجاد قطب‌های متضاد می‌کنه که به لحاظ سبک زندگی، منش، تفکر، تمنیات، آرزوها کاملا متضادن و این تضاد تبدیل به یک درگیری و جنگ اجتماعی میشه. از دل این جنگ سنتز تولید میشه. چطور اونجا به راحتی قبول میکردن؟ از این منظر اگه نگاه بکنید، این دو قطب اجتماعی چون دو نوع پرستش دارن، یکی بر محور پرستش حق، یکی بر محور نفس، و هر دو هم دوبار شدت هستن. یک جامعه تاریخی دنبال تکامل اجتماعی پرستش خداست
میخواد خداپرستی تبدیلش به یک تمدن فراگیر رو به پیش، به طوری که حتی تکون اعمالی و اورادی کل حاوردن واحدن و حالی به خدمتی کرد سرمد. یک طرف هم میخواد انسان در مسیر رسیدن به تمنیات نفسانی خودش به یک همفزایی به شدت دائم التزاید بپردازه، که از اون تعبیر به توسعه میشه. توسعه تعبیر خوبیست برای همفزایی دائم التزاید نسبت به گرایش به دنیا و ارضای تمنیات مادی و فرایند نیاز و ارضای مادی. این دو قطب محال با هم درگیر نشن، امکان نداره، چون هر دو دنبال جهت خودشون هستن، دنبال شدت و تکامل جهت خودشون هستن و در جهت خودشون هم با همیش تفاهمی ندارن. یعنی بین این دو جهت تفاهم واقع نمیشه، یعنی نمیشه با قرارداد اجتماعی اینا رو سریع میز نشوند. جنگ ضروری است، همینطوری که به لحاظ ماتریالیسم تاریخی جنگ بین طبقات اقتصادی اجتناب ناپذیره و اصولا تکامل تاریخ از بستر این جنگ عبور میکنه، جنگ بین ایمان و کفر در از منظر فلسفه تاریخ ادیان الهی یک امر قطعی و ضروری است و اجتناب ناپذیر و تعطیل ناپذیر، و این جنگ دائمی است و این جنگ هم به همه لایه‌های اجتماعی کشیده میشه. یعنی اگر شما برای جامعه لایه‌های مختلفی قائل باشید، همه لایه‌های اجتماعی موضوع این درگیری است، چون اراده‌های انسانی در همه لایه‌های خودش دو تا جهت داره دیگه. اون اراده‌ای که توحید و دین الهی رو میپذیره در همه لایه‌های وجودی خودش میپذیره، به یک اراده‌ای هم نمیپذیره. این دو اراده تو همه افعال با هم درگیرن. این که میبینید حضرت بعد از اون جهاد فرمود علیکم بالجهاد الاکبر، این جنگ کوچیک بود، گفتن آقا این جهاد اصغر، جهاد اکبر چه فهمون جهاد نفس. این معناش همینه، همین درگیری که بین حق و باطل در لایه ظاهری است، در لایه های باطنی تر جامعه هم وجود داره و این درگیری در اونجا بسیار شدیدتر از درگیری در لایه های ظاهری اجتماعی است و اصلا سرنوشت این درگیری تو اون لایه مشخص میشه. لذا اینم نقطه قابل تأمل است که این دو قطب تاریخ، دو قطب درگیرن و این درگیریشون هم در همه لایه‌های تاریخی هست و در مسیر همین درگیری هم است که جبهه حق به نقطه اوج و شکوفایی و رشد خودش میرسه و بستر رشد جبهه حق از همین درگیری تاریخی عبور میکنه. ارتباع وجدان تاریخی بشر و رسیدن به نقطه کمال انسانی بشر از بستر همین درگیری بین هوا و عقل، از بستر درگیری بین ایمان و کفر، از بستر درگیری بین حق و باطل، بین انبیا و فرائنه، که اینها مظاهر مختلف این درگیری هستن حاصل میشه. حالا از منظر قرآنی اگر بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، این دو تا جریانی که تو تاریخ هست از یکی تعبیر میشه به جریان نوری که به جریان ظلمت، یکی جریان هدایت، یکی جریان ضلالت. و اون کسانی انسانها اراده انسانی فائقی که محور این دو تا جریان هستن، یا امه نورن یا امه ظلمت و امه کفر، به این تعبیر قرآنیست. و کذالک جعلنا لکل امه کلو از کنم یوم ندعو کل اناسم به امامه، هر جامعه امام میدارن که اون امام امام این جامعه است و محور هماهنگی این جامعه است. خب این دو جریان رو اگر در قرآن دنبال بکنید، یکی جریان هدایت، یکی جریان نورانیت، یکی جریان ظلمت، دو تا جریان عظیم و وسیع هستن. وقتی قرآن از این دو تا جریان بحث میکنه، هر دو رو دارای دامنه های بسیار عظیم و وسیع میتونه. حالا البته میدونید قرآن بسیار بیانش بیانه متقن ولی بسیار کوتاه و مجمل است. خدای رحمت کند علامه طباطبایی رو، یکی از شاگردان نزدیکی ایشون گفت بهشون از کنم شما چرا انقدر موجز می نویسید؟ ایشون گفت حکیم باید مختصر بگه، دیگران باید بفهمن. کلام الهی که همه عالم رو میخواد در یک کتاب خلاصه بکنه و همه خط مشی زندگی تاریخی بشر رو در یک کتاب خلاصه بکنه بسیار موجز دارن، ولی در این حال متقن و گویاست. دو تا آیه در سوره مبارکه نور هست که این دو آیه از آیه های فوق العاده هستن و حتما تأمل طولانی در این آیه و حتی توسل به این دوتا آیه در سرنوشت انسان خیلی پر اثر است، حتی کثرت تلاوتش. یکی آیه نور معروفه، یکی هم آیه ظلمات. در آیه نور خدای متعال جریان هدایت خودش رو توضیح میده برای اون کسانی که عرض کردن دین الهی و هدایت الهی رو میپذیرن. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من البته. در آیه بعد اون جریان ظلماتی رو که برای کسانی است که دین الهی و ولایت الهی رو نمیپذیرن عرض کردن. اونایی که دین رو میپذیرن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اونایی که نمیپذیرن والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. همین دو تا جریان، جریان فلسفه تاریخ ماست، جریان حق و باطل، جریان عقل و جهل، جریان نفس و عقل، جریان انبیاء و فرعون، تو تاریخ همین دو تا جریان. یه جریانی که دین الهی رو پذیرفته و سایه ولایت الهی بر سر او افتاده و سیرش با ولایت الهی در وادی نوره، و یکی هم جریانی که نپذیرفته و طبیعتاً جامعه پیدا شده، ولات اجتماعی هم هستن، هستن. هر وقت جامعه پیدا میشه این جامعه بدون والی و محور و سرپرست نیست، یک اراده های محور اراده های اجتماعی میشن و اراده های اجتماعی رو سامان میدن. اما این بار این کسانی که محور اراده های اجتماعی هستن، این دسته از اراده ها حول کدام اراده ها جمع میشن؟ و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اون اراده هایی که شدیدتر نسبت به دنیا هستن، این اراده ها میشن محور اراده های باطل. یخرجون هم من النور الى الظلمات، سیر از نور به ظلمات، سیر در وادی نور و سیر در وادی ظلمات، سیر در وادی هدایت و ضلال، سیر در وادی ایمان و کفر تو این دو آیه توضیح داده شده. یکی آیه مبارکه نور هست، الله نور السماوات و الارض. الله تبارک و تعالی نور همه عوالم است، همه سماوات و ارض، یعنی همه عوالم خلقت با شعاع نور الهی روشن میشه، که در روایات ما معنا کرده امام رضا و اونا خدا فرمودن این خدا من فی السماوات و خدا من فی الارض. جریان هدایت همه عوالم خلقت با نور الهی است، الله نور السماوات و الارض. این نور هدایت الهی که عوالم خلقت رو هدایت میکنه، خدا متعال توضیح نمیفهمد مثل نوره. این نور یه مثلی داره، متمثل شده در یک مثلی. این مثل نور الهی بعد خودش تشبیه میشه به یک چراغدانی که این چراغدان در دلش یک چراغی افروخته شده تا آخر آیه. بعد توضیح میده که این جریان هدایت الهی و نور در یک بیوتی تنزل پیدا کرده که بیت نبوت و خانه های نبوت هم از نوع خانه های گلی هم نیستن ها. یعنی یک خانه فرهنگیست که حول انبیا شکل میگیره و مؤمنین توی این فضا و شهر فرهنگی و خانه فرهنگی زیست میکنن، موحدان زیست میکنن. این حالا روایت ما مفصل توضیح داده، فرمود این مسئله نور نبی اکرم هستن که همه انوار هدایت الهی تو ایشون متمثل شده. خود این نبی اکرم اگه بخواید تشبیه کنید مثل یه چراغدانی است که در متن این چراغدان چراغ روشن شده، مثلا نور یکم اشکات فیها مصباح. فرمود این مسئله نور الهی مثل یه چراغدانه، این چراغدان قلب نبی اکرم، اون چراغی که خدا روشن کرده، اون معرفت و نبوت نیست که خدا امتحان از عالم غیب در وجود حضرت گذاشته شده، که نبوت اصلا معناش اینه دیگه، نبوت یعنی اون ارتباط با عالم غیب. همه اخبار عالم غیب الهی به قلب نبی میرسه، بعد نبی این هدایت رو به امت خودش میرسونه. ببینید پس این یک جریان هست. یه جریان میگم آیه ظلماته، او که ظلماته. وقتی صحبت میشه از اون جریان ضلالت، میفهمد جریان ضلالت هم تو تاریخ اجتماعی شما اینجوریه، مثل یک ظلماتیست در ته یک دریای عمیق مبات، او که ظلمات فی بحر رجی، یک دریای عمیق رو شما در نظر بگیرید، ظلمات که تحت این دریا هست، ظلمات فی بحر رجی، یک شاه و موج، دریای ظلمانی که مبات موج ها رو هم میقلدن، چون میدونید یه موقع دریای عمیق آرامی و طوفانی هم هست، این طوفان ها غیر از تاریکی بحران ساز هم هستن دیگه، اون سونامی ها هم این طوفان های پنهانی هستن که گاهی آشکار میشن دیگه. یه آدمی تا یک دریای عمیق مواج طوفانی، او که ظلمات فی بحر رجی، یخشاه موج من فوقه موج، امواج رو هم می‌غلطن من فوقه سحاب، در ورای این دریا هم یک ابر تیره و تاریکی، ظلمات اون بعضها فوقه است. این هم جریان ائمه نار و ظلمته، جریان ائمه ظلمت ولایتشون ظلمات متراکمه، که انسان‌هایی که تحت اون ولایت زندگی میکنن یخرجون هم من نوره رسول مات نرفت همونده. بعد میفرمد ازا اخرجه یده هولم یکد یراها، این انسان با همه امکاناتی که داره که با این امکانات باید تا بی نهایت بره، وقتی تو این فضای ظلمانی قرار میگیره خودش رو هم نمیگیره. داستان انسان امروز اینه دیگه، یعنی خودش رو در حد قرائص و دست و دهان 60 سال 70 سال میبینه، اون راه نامتناهی خودش و استعدادها و توانایی‌های خودش و کاروان وجودی خودش که از عوالم قبل آمده تا عوالم بعد داره میره، اینو محصور در همین 60 سال 70 سال در حد قرائص خودش در حد دهان دامن خودش میبینه. خودش رو یه حیوان پیچیده تر شده میبینه دیگه، یک تکسلولی که پیچیده شده قرائصش پیچیده در پیچیده خودش رو نمیبینه. مال همین فضای ظلمانی است انسانی که صاحب نقطه الهی است و الالعبد باید بره. فرمود ازا اخرج یده او لم یکد یراه. پس ببینید دو تا جریان، یه جریان نوره که وقتی ما تو ساحت نور قرار میگیریم هم خودمون هم عوالممون رو میبینیم. شما نگاه کنید تو همین عالم ماده ما اول نور رو میبینیم بعد حتی جسم خودمون رو میبینیم دیگه، با نور بقیه عالم رو میبینیم. در عالم باطن هم همینطور، اگر در فضای ظلمانی قرار گرفتیم داشته های خودمون و عوالم خودمون رو دیگه نمیتونیم ببینیم، گذشته حال عوالم وجودی خودمون رو نمیتونیم ببینیم، مثل یه انسان در ظلمان هستیم. پس ببینید قرآن این جریان دستگاه باطل رو وقتی توضیح میده یه جریان کوچکی نیست، نسبتش رو وقتی با ما میسنجی نسبت یک ظلمات فراگیر در ته یک دریای مواج هست که انه جریان زر، جریان باطل، جریان ولات جور، ائمه ظلمت، ائمه نار، ائمه زلال، یک جریان پیچیده است که ما رو تحت اشراق ظلمت خودشون قرار میدن و فضای زیست ما رو به حدی ظلمانی میکنن که ما از دست خودمون، از داشته خودمون، از مقدورات خودمون غافل میشیم. و من لم یشعل الله له نورا فما له من نور. تو این فضای ظلمانی دیگه این توانایی های ما راهگشا نیست، چراغ عقل جواب نمیده، باید یه نور دیگر بیاد. رضا حضرت فرمود امام صادق علیه السلام در کافی است، فرمود ای امام، کسی که خدا متعال امام هم من مولد فاطمه، امامی از نسل نبی اکرم که اینا نور انوار الهی هستن براش قرار نده، این ظلمات متراکم قابل شکافتن و خرق نیست. این روایت امام ناظر و همین مسئله اهل بیتی که مسئله سفینت نوح همین مخواد بیان کنه، که واقعا جریان ظلمت و زلال جریان یک دریای مواج طوفانی و تاریکه. این که اندلسه مصباح الهدا این همین معارف هستن. حالا علی حال عنایت بکنید. پس ببینید این هم یک نکته که این جریان حق و باطل که تو حقیقت تاریخی هستن و تو جامعه دارای یک پیوستار تاریخی و هر دو در حال همفزایی در حال ایجاد مسیر تمدنی خودشون هستن، این دو تا جریان که همه آدم ها هم به اندازه خودشون توش نقش بازی میکنن، هیچ آدمی اونجا مجبور مطلق نیست، همه به اندازه خودشون دارن نقش خودشون رو ایفا میکنن، این دو تا جریان بسیار عظیمن. یعنی جریان فرائنه تاریخ و جامعه باطل و جامعه زلال یه جریان نیست که ما بتوانیم از عهده او بر بیاریم. تک تک ما اگر در ساحت اون فضای ظلمانی قرار بگیریم لم یکدیراها، از داشته های خودمون، عوالم خودمون، راه خودمون، توانایی های خودمون فارغ میشیم و غافل و در حجاب قرار میگیریم. ولی نکته آخری که بگم و از تحلیل کلی فلسفه تاریخ عبور بکنم، گرچه از کردم هر کدوم از این بحث ها میدونیم بحث های پردامن است و اینا کافی هم نیست برای ارائه فلسفه تاریخ، نکته دیگر این است که با همه این گستردگی که در طول تاریخ و کشش تاریخی که این دو جبهه پیدا کردن و جنگ دائمی این دو جبهه که دائمی هم است، اصلا تغییر بردار نبوده و همه ساحت‌های حیات رو هم می‌پوشونده، یعنی جنگ تمام عیار سیاسی فرهنگی اقتصادی است و همه لایه‌های ظاهری و باطنی رو می‌پوشونه، با همه اینها قرآن وقتی در یک نگاه فرانگرانه و کلان این دو تا جریان رو با هم مقایسه می‌کنه، در مقایسه این دو جریان قرآن یکی رو تر یکی رو در قالب یک آب زلال جاری بیان میکنه و یکی زلال رو آب میفرمد که حقیقتی از عالم بالا جاری شده، فسالت عودیتون به قدره ها، هر وادی به اندازه خودش از این آب سیراب شده، فحتمل از سیلو زبدن را بیا، این سیلاب حقیقت تجاریست و روش کمی هم قرار گرفته، اما از زبدو فیز همو جفا هم این کف روی آب زائل می شود و اما باید تا اون ناس بیم خصوصه لحظ اون چه ماندگار می شود اونیست که به نفع مردمه، این جریان زلال در بیان قرآن مثل کف روی آبه. درست یک سلولی که تو این حباب زندگی میکنه همه عمر تاریخیش در درون این حبابه، ولی کل این حباب نسبت به این جریان آب کف روی آب هست و بعد از بین آب میمانه. یا در یک تعبیر دیگر قرآنی، وقتی قرآن مسیر کل تاریخ رو توضیح میده و جریان حق و باطل تو تاریخ رو، میفرماید ببینید کلمه حق نور الهی است و کل دستگاه باطل با همه وسعتی که داره که بر محور ابلیس شکل میگیره و بر محور شیاطین انس شکل میگیره. میدونید ابلیس یک قوه خیلی از این سوال هم دیده حضرت در نهج البلاغه است، اما فقط 6000 سال عبادت کرده که لا یدرا من سن دنیا هم من سن الاخره. 6000 سال عبادت اینجوری داره، دو رکعت نماز 4000 ساله داره، خیلی قوای عظیمی داره تو عالم. حالا توضیح رو بمونه، این جریان با همه وسعت و گستردگی که داره که عرض کردم وقتی ما رو باش مقایسه میکنن میگن یه دریای مواج عمیق ظلمانی است که شما در ته این دریا هستید، فقط نور الهی شما رو میتونه نجات بده. وقتی اون رو با جریان هم مقایسه میکنه میفهمن یریدون الیطف و نور الله به افواه، جریان حق رو نور الله تفسیر میکنه و کل دستگاه باطل و تلاش ابلیس رو یک بازدم که یریدون الیطف و نور الله به افواه و الله متم نوره، خدای متعال نور خودش رو تمام میکنه ولو اینکه کفار نپسندن ولو کره هم مشرکون. پس بنابراین این نور نه با این بازدم خاموش نمیشه بلکه به مرحله تمام خودش میرسه. وقتی توضیح میده در روایات ما فرمود یریدون الیطفئ نور الله، این نور الله هم ولایت الله، الله ولی الذین آمنوا. اون جریان ولایت که ولایت نوره، اون نور اللهه که در تعابیر ما گاهی گفته میشود که ولایت امیرالمومنین یا نبی اکرم، این ولایت همون ولایت اللهه. چون در روایات ما داریم ولایتونا ولایت الله، اصلا دوئیتی نیست و الا شرک پیش میاد. محیط ولایت الله هم ولایت نبی اکرمه. پس یریدون الیطف و نور الله، میخوان نور الهی که الله و ولی الذین آمنو، ولایت الهی که محیط نوره که همون ولایت معصوم هست تو جامعه تاریخی ما، اون ولایت رو میخوان با افواههم حاموش کنن و الله متم نوره. فرمود این نور که نور امامت و ولایت الهیست، این نور مرحله تمام خودش میرسه. اینم یک تعبیر. یک تعبیر دیگه که باز در قرآن در مقایسه کل جریان حق و باطل بیان میکنه اینه. ببینید این تعبیر در قرآن عرض کردم هم گویاست هم کوتاه. میفرماید و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. یک شبی داره که غشاء نور خورشیده، حجاب شده. خب وقتی ما تو شب قرار میگیریم و تاریکی شب میاد، دیگه از ما کاری ساخته نیست مگر یه دستی بیاد این غشاء شب و حجاب شب رو کنار بزنه. و لیل و النهار اذا تجلا. فرمود این غشا همون دولت باطلی است که حجاب کلمه حق میشه تو عالم، حجاب توحید و ولایت نبی اکرم. و نهار اذا تجلا همون روزی است که درش ولایت نبی اکرم تجلی میکنه، دین نبی اکرم تجلی میکنه، اسلام تجلی میکنه. پس حقیقت اسلامی که به نبی اکرم دادن اون حقیقتی است که همه حیاتش تاریخی بشر رو روشن میکنه و در نهایت هم غلبه بر این فضای ظلمانی میکنه. پس ببینید از نگاه فلسفه تاریخی قرآن این دو تا جریان اراده انسانی که در حیات اجتماعی بشر وجود دارن و دارای یک کشش تاریخی و هم افزایی تاریخی هستن هر کدام و در یک جنگ دائمی هستن، این دو تا جریان دو تا جریان درگیر هستن که هیچ وقت به وحدت و تفاهم و اینکه یکی برسن بشن نمیرسن. دو تا اراده که توحید رو انتخاب کرده یکی نکرده و به غلبه دینداری و کلمه توحید هم ختم میشه. این اون چیزیست که از کلمات نورانی قرآن استفاده میشه. و اون وقت نهایت بکنید محور تکامل تاریخ هم اینو نهایت بکنید، اون چیزی که تاریخ اجتماعی بشر رو تکامل میده از درون دل جامعه نیست. ببینید تو فلسفه تاریخ های مادی تکامل تاریخ از باطنه، ولی اون باطنی که جوشش پیدا میکنه و میجوشه و در حیات اجتماعی ما ظهور پیدا میکنه باطن ماده است. باطن ماده تجسد و ظهور پیدا میکنه دیگه، حالا مثل ماتریالیسم تاریخی میگه در یه دیالکتیک که بین انسان و طبیعت روابط تولیدی و تولید و تولیدی تکامل پیدا میکنه، جامعه انسانی و متکامل میشه. یعنی مبدأ تکامل ماده است. ماده است که در تحولات تاریخ اجتماعی بشر در یک مرتبه پیچیده‌تری ظاهر میشه. ولی در نگاه الهی اینجوری نیست. تکامل تاریخ اجتماعی بشر ناشی از امدادهای غیبی به ظهور غیب در عالم شهوده. این ظهور غیب در عالم شهود بر محور ولاده، هم در جبهه حق انسان‌های کامل هستند که مبدع تکامل دینداری و تمدن دینی هستند، همون طرف انسان‌های پیچیده هستند که مبدع تکامل تاریخ مادی هستند. من نمی‌خوام بگم مارکسیستایی میگفتن، این ساده انگاریه در بیان فلسفه تاریخ اوناست. چطور مارکسیستا میگفتن وقتی بیل میشه گاواهن همه جوامع بشری متحول میشه، ابزار تولید وقتی تغییر میکنه روابط تولیدی تغییر میکنه، به تبعش کل روابط اجتماعی و فرهنگ و ساختارها متحول میشن. یعنی وقتی ابزار کامل شد، بیل که یه ابزار ساده است تبدیل شد به یه ابزار پیچیده‌تر، گاواهن شد تراکتور. مثال میزنم، درسته؟ حالا یا مراحل تکامل صنعتی را دنبال بکنیم، چطور تکامل صنعت تو دستگاه مادی محور تکامل تاریخ میشه و روابط تولیدی رو تغییر میده، به تبعش همه روابط اجتماعی عوض میشن. اینجا اینطور نیست. تو این نگاه، تو این نگاه اون چیزی که مبدع ظهور حقیقت غیب تو عالم ماده است، از نگاه اونا تعامل بین انسان و طبیعت منتهی به پیدایش ابزار میشه. ابزار در واقع سنتزه، این سنتز باز خودش توی فرایند میشه تز، سنتز بالاترش ابزار برتره. ابزار برتر ظهور پیچیده تر ماده است در یک دیالکتیک بین انسان و ماده. در این فلسفه تاریخ انسانی که متولی به عالم غیبه، این انسان وقتی تکامل پیدا کرد، وقتی نبی اکرم جای موسی کلیم به حضرت عیسی آمد، دینداری تکامل پیدا میکنه و تمدن دینی کامل میشه. وقتی یک فرعون پیچیده تر و شدید تر و غلیظ تری میاد، تمدن ماده پیچیده تر میشه. یعنی شدت روانی به خدای متعال، شدت روانی به دنیا، این دوتا محور تکامل تاریخ هم، نه ابزار، نه روابط تولید و تولیدی و سایر شونی که میگن. یعنی حتی تو تاریخ، فلسفه تاریخ فیلسوفان سرمایه‌داری هم بیشتر مطالعه کرده باشید، ابزار رو محور تکامل، به یک معنا محور تکامل میدونن دیگه. ابزار تکامل صنعتی رو بیان میکنن، مثلا کی آتش پیدا شده، کجا چرخ پیدا شده، اینا محور تکامل اجتماعی میدونن. یعنی میگن بشر که یه وقتی به چرخ رسید، تا چرخ رو کشف نکرده بود تکامل اجتماعی پیدا نشده بود. این از منظر ادیان الهی باشه. یعنی اینجوری تکامل ما تابع تکامل ابزاره، تکامل ابزار تابع تکامل انسانه. انسان اگه شدت روانیش مادی بود، تکاملش ابزارش هم میشه تکامل مادی. یعنی تکامل فلسفه و انقلاب علمی و انقلاب صنعتی تابع انسانه، نه انسان تابع انقلاب صنعتی است. اینا در مورد اگر انسان الهی بود، صنعتش صنعت الهی خواهد شد، علمش علم الهی خواهد شد، فلسفهش فلسفه الهی خواهد شد، تمدنش تمدن الهی خواهد شد. نه اینکه ابزار هستن که به ما دیکته میکنن چه تمدنی داشته باشیم. پس تکامل تاریخ نه ناشی از جبر ماده است، نه ناشی از تکامل دیالکتیک بین انسان و ماده، بلکه ناشی از تعامل انسان با غیب الهی است. تو این تعامل هم انسان آزاده، لا اکراه فی الدین، عده‌ای میپذیرن، تکامل جریان نور واقع میشه براشون، الله ولی الذین آمنوا، عده‌ای نمیپذیرن و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونجا هم یخرجونهم من النور الی الظلمات. دائما فضای ظلمانی و تمدن پیچیده تری پیدا میشه، ولی این تمدن تمدنش کاملا ظلمانی. خب اگر این تصویر فلسفه تاریخی رو اجمالا داشته باشیم، حالا از این منظر بیاییم نسبت بین مدرنیته و انقلاب اسلامی رو تبیین بکنیم. ببینید همه اساتید عزیز میدونن که مدرنیته یه پدیده سطحی و یا تک ساحتی نیست، بلکه یه پدیده است که یک فرایند پیچیده است که همه ساحت حیات انسان منظور نظر داره و مدعی تمدن فراگیر در مقیاس جامعه جهانی و همه ساحت‌های حیات اجتماعی بشه. حتی بدونید الان دیگه برای ساحت خصوصی هم اونا میزی قائل نیستن. یه موقعی میگفتن دین مال ساحت خصوصی و ساحت حیات اجتماعی واگذار بشه به عقلانیت خود بنیاد. الان برای دین هم کالای جانشین درست کردن، مثل گرایش‌های مختلف روانشناسی، درست؟ بنابراین اولا مدرنیته یک تمدنی است که تمام عیار و ناظر به همه ساحت‌های اجتماعی است. این یک برد حیات فردی و برای همه دوران 60-70 سال زندگی انسان از قبل تولدش تا بعد کجا متولد بشه، تو کدام مهد کودکی چجوری درس بخونه، تو کدام دبیرستان و دانشگاهی درس بخونه، تو کدام پژوهشگاه تحقیق بکنه، بعد کجا بره کار بکنه، بعد کدام خانه سالمندان، بعد کدام اتاق ایزولاسیون بیمارستان، برای همه اختصاصات برنامه‌ریزی کرد. همه ساعت‌های حیات انسان و همه تاریخ حیات 70 سال انسان رو تدبیر می‌کنه، درست؟ و همه لایه‌های باطنی حیات اجتماعی رو هم تدبیر می‌کنه. بعضی ممکنه خیال کنن مدرنیته فقط تکنولوژی است، اینطوری نیست. فرهنگ، سیاست، اقتصاد، همه با هم. یک، دو، فقط پدیده‌های ظاهری نیست. یعنی مدرنیته عبارت از بنز و مرسدس بنز و فست‌فود و نظم خیابانی و فروشگاه زنجیره‌ای و مترو نیست. اینا سطحی ترین لایه مدرنیته است، درسته؟ نظم اداری و ساختارهای پیچیده اجتماعی، اینا لایه رویین مدرنیته هستن که ادهی به اصطلاح محو تماشای این لایه میشن و فریفته میشن. این لایه رویینش. لایه عمیق‌ترش دانش مدرن هست. به تعبیری حالا میشه بگی صنعت مدرن، فناوری و تکنولوژی مدرن، دانش مدرن، فلسفه های مدرن، عقلانیت مدرن و عمیق‌تر از اون به نظر من ایدئولوژی مدرن هست. که البته ایدئولوژی به معنایی که غرب میگن به خاطر خلأ دین ایدئولوژی ایجاد کردن دیگه. اون ایدئولوژی های غرب عمیق‌ترین لایه تجدد هست. یعنی اگه من بگم روح تجدد و جان تجدد چیست، میگم سکولاریسم. سکولاریسم رو بگم توضیح بده، میگم باز اومانیسم، راسیونالیسم، لیبرالیسم. کل تجدد چیزی فراتر از این نیست. اومانیسم یعنی انسان خودش محور حق است. این اومانیسم معنی کرامت انسانی در دین نیست. کرامت انسانی ادیانی حرف دیگه است. لقد کرمنا بنی آدم اکرمکم عند الله، این نیست. اومانیسم یعنی انسان خودش مدار حق است در یک کلمه. یعنی باید و نباید به انسان در میگرده. اگر دین محترم به تبع من محترمه. لذا از منظر اومانیسم بت پرستی و خدا پرستی احترام روی یکیست. اینم که میگن ادیان محترمن جز منشور ملل دیگه، میدونیم احترام عقیده، این به معنی این است که هیچ عقیده احترام ذاتی ندارد. گاو پرستی هم محترمه، خدا پرستی هم محترمه، بقیه دینهای عرض کنم بشری هم محترمه. اومانیسم این انسان خودش محور ارزش است، این یک. و هیچ ارزشی نباید فراتر از انسان قرار بگیرد. یه همون که ارز کردم انسان میتونه خدا رو قبول کنه، میتونه قبول نکنه. اگر قبول کرد خدا میشود اله، هم میشم بنده، من نقشم سجده است و خودم الله، خودم ولایت میکنه من رو میشنم بگی نه من خودم هستم. خدا امتحال آدم مجبور نکرده باطنن که ولایت او رو قبول کنه، میتونه به خود مدار بشه. هومانیسم روحش این است که انسان خودش محور ارزش هاست و همه ارزش ها بر مدار انسان شکل می گیرند و هیچ ارزشی فراتر از انسان نیست. نه اینکه هست و باید لازم نیستش منتظر بشه، میگن محور مدار حقانیت انسان است. لذا چه نوع زندگی حق است؟ اونی که خودت میپسندی در حوزه خصوصی پسند شخص، در حوزه اجتماعی قرارداد اجتماعی، بر مبنای قرارداد اجتماعی شکل میگیره. پس ببین اومانیسم یعنی، خب اگر من خودم مدار ارزش شدم، مدار خواسته ها شدم، میخواهم به خواسته های خودم برسم، نیاز دارم به یک نقشه راه. نقشه راه از کجا تولید میشه؟ راسیونالیسم، عقلانیت خود بنیاد بشه. هیچ نیازی در نقشه راه رسیدن به مقاصد خود به انبیا و تعالیم قدسی و آموزه های فراتر نیست. خود انسان هست که باید این کارو بکنه. تجارب همافزای تاریخی بشر هست که راه رسیدن به تمایلات و تمنیاتش رو برش فراهم میکنه. سه، لیبرالیسم، آزادی های فردی. از هر گونه ارزش، البته میدونید بعد این آزادی های فردی رو مقید کردن به قانون، بعد مقید کردن به توسعه. آخرین قیدی که میزنن در سنت های بین المللی، قید میزنن آزادی رو به توسعه. تعریفی که اون از توسعه میکنن باید حاکم باشه در کامل تاریخ، و بنابراین نمیشود آزاد از توسعه بود و آزادی انسان در چارچوبه توسعه است. این ایدئولوژی وقتی تبدیل شد در یک برنامه‌ریزی و مدیریت اجتماعی به یک ایدئولوژی محقق در متن روح جامعه غربی، یعنی انسان غربی اینو پذیرفت و خیلی هم طول کشید تا پذیرفت. کلام جدید محصول این دوره است که سعی کرده دینداری اجتماعی رو به گونه‌ای بتراشد و تراش بده که هیچ چالشی با این ایدئولوژی مدرنیته نداشته باشد. هم مذهبی باشی، هم ایدئولوژی مدرنیته رو قبول کرده باشی، این مهمه. اون چیزی که در دوره اصلاحات تو کشور ما در همون مسیر دنبال میشد همین بود دیگه، که کلام جدید غرب بیاد و این دینداری رو به تراشه به گونه‌ای که با تجدد هماهنگ بشه، چون طراحی اونا مدرنیزاسیون و اصلاح قرائت دینی بود دیگه. اصلاحات قرائت دینی از بستر کلام جدید عبور می‌کنه، تراش دادن اعتقادات مذهبی به گونه‌ای که همباب بشن با ایدئولوژی مدرنیته، یعنی انسان درون خودش احساس چالش و دوگانگی نکنه، یا دین نداشته باشد و یا اگر دین دارد بین این دینداری به ایدئولوژی مدرنیته هماهنگی ببینه و لذا بتواند در مسیر تجدد حرکت بکنه. اصلی ترین نقطه عظیمت شکل گیری جریان تجدد همینجاست، یعنی همباب کردن همه معتقدات جامعه غربی با ایدئولوژی مدرنیته، که اگر من بگم اصولش رو به نظر من همین سه تا اصل اومانیسم میگن، ده تا خون من این سه تا رو محور میدونم، اومانیسم، راسیونالیسم، لیبرالیسم، که سکولاریسم جامع همه ایناست، یعنی زمینی کردن و انسانی کردن به همون معنایی که گفتم، نه انسانی به معنی که کرامت انسان درش مرموز باشه، انسانی کردن حیات و تمدن اجتماعی و بریدن این حیات اجتماعی از فرایندهای آسمانی و قدسی و زمینی کردن، عرفی کردن. درست؟ این یک دوره بود. بعد از این دوره، تو این دوره کلام جدید شکل گرفته، بعد فلسفه ها شکل گرفته، فلسفه هایی که بتواند عقلانیت بنیادی متناسب با این ایدئولوژی رو هموار بکنه، مثل فلسفه کانت و قبلش فلسفه دکارت. اینا فلسفه های اساسی، بعدن فلسفه هگل و بعدن فلسفه های نو ظهور ده. این فلسفه ها به خصوص قبل از انقلاب علمی مثل فلسفه دکارت و کانت، بعد انقلاب علمی، بعد رشد فناوری و تکنولوژیک و انقلاب صنعتی، بعدم عرض کنم گسترش محصولات صنعتی و بست تمدن غرب، که تمدن غرب در ورود خودش از محصولات صنعتی شروع کرده، به عکس ورودش شکل گیریش در غرب از ایدئولوژی تعمیق ایدئولوژی مدرنیته است، ولی انتقالش به فرهنگ های دیگه از محصولاتش، چون اون ایدئولوژی در این محصول پنهان، کسی رابطه بین مثلا سلاح‌های جنگی با ایدئولوژی مدرن‌تر نمی‌بینه. شما می‌دونید مثلا تو ایران خود ما نقطه شروع از اینجا بوده دیگه، وقتی مثلا در جنگ با روسا شکست خوردم به فکر افتادم که برن صنایع نظامی اروپا رو بیارن، قرارداد بستن آوردن دیدن نشد، این ارتش ما رو کلاسیک نکرد، رفتن به سمت دارالفنون‌ها. بعد از آمدن دارالفنون انقلاب مشروطه کم کم سیگه نبینید، صدورش به کشورهای دیگه معکوس از محصولات صنعتی شروع میشه، بعد انتقال صنعت، بعد انتقال دانش، بعد انتقال فرهنگی و آرام آرام لایه های عمیق‌ترش، جنگی که در دوره مشروطه بین ملی مذهبی ها و بین به اصطلاح سکولار ها شکل گرفته بود همین بود. اونا میخواستن با تمام عیار مشروطه رو بیارن، انتقال از سلطنت و استبداد به مشروطه، از اونجا به جمهوری دموکراتیک. اینا هم تحول خواه بودن، اما میخواستن این تحول بشه تحول مشروطه مشروعه، بعدش هم به نظر من جمهوری اسلامی، بعدش هم حالا یه لایه عمیق‌تر. ببینید پس تمدن غربی چنین تمدنیست، این تمدن نرم افزار خودش، بعد سخت افزار خودش، ساختار اجتماعی خودشو طراحی کرده، بعد از طریق محصولات صنعتی نفوذ کرده به دنبال خودش، دارالفنون‌ها، دانشگاه‌ها، بعد انتقال ساختار سیاسی، انتقال فرهنگ، متحد شکل کردن لباس، منتشر کردن زبان، سنت. این کاری بوده که یه جایی با جبر فیزیکی، یه جایی با جبر اجتماعی طراحی کردن، آرام آرام فرهنگ خودشون رو تو جامعه جهانی بردن. حالا این جریان تجدد در نقطه اوج خودش، میدونید نقطه اوج یک تمدن کجاست؟ شعار محوریشه. اگر محوری ترین شعارش مورد پذیرش جامعه جهانی است، این تمدن در نقطه اوج خودشه. هرگاه تمدن شعار محوریش از پذیرش اجتماعی افول کرد، بدونید تمدن داره غروب میکنه. منتها تمدن ها همطوری که عمر طلوعشون طولانیست، عمر غروبشون هم طولانیست. نقطه اوج این تمدن مدرن دوره است که میگفتن اصل خدا ناشی از جهالت بشر است. هم نظام سرمایه‌داری گفت، هم نظام سوسیالیسم گفت. یعنی این دو تا ایدئولوژی برآمده از تجدد، هر دوش، فقط نظام کمونیسم نبود که این حرفو میزد، کمونیست‌ها نبودن که میگفتن، هر دو میگفتن دین درگیر با علم، دین با عقلانیت نمی‌سازد، دین داشته از دوره جهالته. تو هم با ادبیات علوم اجتماعی می‌گفتن، هم با ادبیات روانشناسی. بعضیشون می‌گفتن حالت دین یه حالت روانی است که با روانگردان میشه عوضش بکنی. درسته؟ یعنی با دارو شیمیایی میشه میزان ایمان رو بالا پایین بکنی. ایمان ناشی از ترشح قدرت، فعل انفعالات میشه. هم تو علوم اجتماعیشون میگفتن تو جامعه شناسی، ببینید این کتب جامعه شناسی مارکسیستا، مارکسیستا میشن جامعه شناسی سرمایه‌داری هم اینطور، ببینید دینو چی میدونن، تحلیلشون از دین چیه. مارکسیستا صریح میکردن وقتی میگفتن آقا دین افیون ملت هست در کنار دولت و سرمایه است، درسته؟ مثلث تیغ و طلا و تسبیح. حالا اون همون ضرب المثل جامعه شناسی مارکسیستا است. یعنی اگه حرف مارکسیستا رو بخوای بیاری تو مثل، باید بگی تیغ مثلث تیغ و طلا و پشترش فلسفه تاریخه، پشترش فلسفه ماتریالیسم فلسفیه. ببینید نقطه رسیده تمدن مادی که به حدی خودش رو فائق میبینه. در آغاز میگفتن ما از این به بعد جهان رو میسازیم، تا به حال در جهان زندگی میکردیم و احساس میکردیم یه خدای فائق ایش باید طبق مشیت او زندگی کرد. اومانیسم میگه خودت هر جور میخوای زندگی بکن، بنابراین من جهان را آنچنان که میخواهم میسازم. خدای متعال امدادشون کرد، فلسفه بهشون داد، علم بهشون داد، تکنولوژی بهشون داد، ساختن جهان رو. رسیدن به نقطه گفتن عرب بکن مولا علا، خدا افیون ملت هاست، خدا ناشی از جهل بشر، ناشی از عقده های فرو برده. حرف فروید که گیرد که زشترین نوع حرف هاست، قرارز جنسی وقتی ارضا نمیشن تبدیل به عقده میشن، تبدیل به تفکر به ایده و رفتار مذهبی میشن. این نگاه اونا نسبت به خداست، درسته؟ و دین رو تحقیر میکرد، دینداری تحقیر میشد، چه تو اردوگاه لیبرال دموکراسی، چه تو اردوگاه سوسیالیسم و کمونیسم. تو همین دانشگاه تهران سر کلاس یادم نیست شد آریانپور بود، دانشجو گفت بود استاد برم بیرون، گفت بود چرا، گفت خر بودن روزه گرفتن میخوام برم روزم بخور. درست تحقیر میشد دیگه، با حجاب میرفتن، بی حجاب با موجود بیرون میرن، تحقیر میشد فرهنگ مثلا. تو همه دنیا همینطور، مسلمان ها میرفتن کشور رو پایین نمیگفتن مسلمان، خجالت میکشید، کمونیست ها سرشون رو بالا میگرفتن میگفتن کمونیستی. درسته؟ این فرایند نقطه اوج این تمدن بود. من یکی از مهمترین شاخص هایی که برای شاخص پایان عمر مدرنیته میدونم اینه، این شعار دیگه طرفدار نداره، به ویژه بعد انقلاب اسلامی. احدی نیست که جرأت کنه دهنشو باز کنه بگید این افیون ملت هست، سرش هم بالا بگیره، و یا اگر گفت یک جوان مسلمان سرش رو نزدیر تا احساس عبارت بکنه. اینطوری بعد انقلاب اسلامی همه مذهبیون عالم احساس عزت میکنن. ببینید این یه تحلیل اجمالی از مدرنیته بود، و این که شعار محوریش اینه، به نظر من نقطه غروب تمدن غرب از نیمه قرن بیستم که دیگه شعار خدا افیون ملت هاست، خدا زایده جهالت هست، کم کم داره ضعیف میشه، و در با انقلاب اسلامی اصلا دوران این حرف تمام شد. حالا اینو بعد من عرض میکنم. این قسمت اول عرض بنده که البته تحلیلم از مدرنیته هنوز ناتمام بود، میخوام مبتنی بر اون نگرش تاریخی یک تحلیل جامع از مدرنیته بدیم که مدرنیته چیست، مراجعه چی داریم بحث میکنیم. یک مجموعه به هم پیوسته فراگیر که تو جامعه جهانی سایه افکنده. الان ما در فضای مدرنیته داریم زندگی میکنیم، الان حرف زدنمون با هم دیگه با ابزار مدرنیته است. لباس پوشیدنمون نگاه کنید، مدن ما رو متحدش کنن، خانمامون نتونستن مقابلشون، ولی مردمون متحدش کردن دیگه. لباس تنمون، کثیری از موارد ادبیاتمون، روابط اجتماعیمون، تکنولوژیمون، این تمدن فراگیر چیست؟ این تمدن فراگیر که دارای لایه‌های مختلفی است، اینو چجوری تحلیل میکنید؟ این تمدن که از چند قرن قبل گذشت از کنم شکل گرفته، در واقع ایده هاش تو اروپا شکل گرفته، در امریکا به نحو کامل بازسازی شده، بعد منتقل شده به جهان و هر کجا هم رفته فرهنگ ها رو مقابل خودش شکسته. درسته؟ این مدرنیته هنوز هم روبه پیشه یا نه؟ یا برخورد کرده به یه سدی به نام مکتب اسلام، از دلش انقلاب اسلامی بیرون آمده، موج معکوس شده، تبدیل شده به برخورد تمدن ها. هنوز هم روبه پیشه یا روبه پیشه نیست. تلقی حقیقی اینه که این تمدن، تمدن روبه پیشه نیست، در حال غروب کردنه، گرچه غروبش زمان بر است. از روزی که ما اشغال دانه جاسوسی رو کردیم معلوم بود مارکسیسم داره شکست میخوره. فروپاشی شوروی قطعی بود. چرا؟ چون پرچم عدالت خواهی جا به جا شد. اونا میگفتن یا طرفدار دین باشید یا عدالت. امام گفت ما طرفدار دین و عدالت با هم. انقلاب ها آمد زیر چتر اسلام. سال 58 بعد در اشغال دانه جاسوسی شما یک مبارزه مارکسیستی به نام در جهان ندارید. در سالی که دست تا سال 56 هر کجا مبارزه هست یا مارکسیستن یا افتخاتیان. تو خود ایران شما میدونید دیگه گروه هایی که کار میکردن. این پرچم مبارزه وقتی آمد این طرف، قدرت سیاسی شوروی و کمونیسم شکسته شد تو دنیا. این قدرت سیاسی وقتی از دست رفت، فروپاشیشون شروع شد دیگه، زمان معکوسشون بود. ولی اینکه چقدر طول کشید؟ قریب یک دهه طول کشید، حدود 13-14 سال، تا رسمن گرباچوف اعلام تجزیه شوروی رو کرد. تو اون نامه رو امام دادن به شوروی یه دهه طول کشید گرباچوف، بعد اون 2-3 سال طول کشید بعدش. نظر رو براتون از اون جریان که شما ببینید تمام شده است. این میتونید ببینید، منتها زمان میبره. الان هم بگم آن من تمدن قرد و دموکراسی تمام شده است، منتها زمان میبره. حالا این بحث یه جلسه دیگه میطلبه اگر اساتید ما فرصت داشته باشن بعدا خدمتتون باشیم. من بیشتر اون جلسه گوش کنم و اون نظریات تکمیلی خودم رو هم در باب این که چرا میگیم مدرنیته تمام شده است و چرا میگیم انقلاب اسلامی آغاز راهشه، به چه دلیل، این چه ادعایی دارید میکنید. و من اینو خیلی برای فضای روشن بگید خودم مضر میدونم. یه موقعی من در کنفرانس بر نقیب الاحساس گرفته بودم، یه همایشی بود بین المللی هم بود، نمیدونم شاید بعضی اساتید بودن اونجا، نقیب الاحساس یه حرف بزنم، آقا ملکیان خیلی ناراحت شد. من اونجا گفتم جریان روشن فکری ما چند دهه عقبه، چون فلسفه تاریخ نداره، اصلا متوجه نیست تو جهان چه اتفاقی افتاده. فردای انقلاب اسلامی کیسینجر دست پای خودشو گم میکنه، میگه یه زلزله تو عالم اتفاق افتاده، ولی روشن فکری ما اصلا متوجه نیستن. و این خیلی مایه تأثیره، یعنی حقیقت تو عالم داره واقع میشه، از اینجا هم واقع میشه، خود ما نمیدونیم از بیرون نگاهش بکنیم. فوکویاما میدونید یه به اصطلاح فیلسوف اجتماعی غربی است که به بقیهش هم همینطوره. ببین راجع به انقلاب اسلامی چی میگه هانتینگتون، نظریه برخورد تمدن‌ها رو چرا میده؟ چرا میگه اردو کشی کنید به منطقه؟ میفهمه یه اتفاق از این در راه است، از فروپاشی شوروی درس گرفته، میگه پیش دستی کنید و الا سنگر بعدی شما هستید. روشن فکران ما نمیتونم چرا کاری به احساس نمی کنم. به این خیلی بده که فضای روشن فکری کشور ما از تحولات عظیم در عمق جامعه جهان غافل باشه. حالا من نگاه خودم رو بگم، انشاءالله از فرماشات و بیانات اساتیدم استفاده میکنم، اصلاح میکنم حرف خودم، از جایی هم ضعف داشت استقبال میکنم برای اینکه حرفم کاستی هاش کمتر باشه، انشاءالله روش رفت بشه. من معتقدم دوران مدرنیته سر آمده، و نقطه ظهورش هم از اونجاست که شعار محوریشون دیگه با استقبال جامعه جهانی روبرو نیست، یعنی ارتقاء وجدان پیدا شده، وجدان بشری از اون شعار عبور کرده. میدونید که کجا مراجع به بحران اقتصادی قرشی گفته بود؟ گفته بود ریشه این بحران شکست ایدئولوژیک ماست. من عرضم اینه که این جریان رو به پایانه و علائم فراوانی هم داره. از اون روزی که شعار محوریش دیگه عزتش رو از دست داد، معنی که ارتقاء وجدان بشری به حدی رسیده که دیگه اون شعار رو نمیپذیره، نمیپذیره شکست ایدئولوژیک. گرایش به معنویت این نقطه مقابل اومانیسم، اینو عنایت بکنید، اومانیسم با گرایش به معنویت جمع میشه. حالا اینا بحثایی است که بعد در جای خودش شرح بکنیم ان شاء الله اگر خدای متعال توفیق داد. طبیعتا حداقل یه جلسه دیگه من یه موقعی بتونم بعدن در خدمت اساتیدم باشم استفاده کنم از اینکه وقت اساتید خودم رو گرفتم با حوصله شرح زد جدن عرایز بنده رو که بعضیش هم ممکن بود خیلی با ادبیات عزیزم نزدیک نباشه تحمل کردید، تشکر و عذرخواهی می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله.